أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان برادران بخاران بزرگوار. در این مناسبت متعلق به آل الله و اهل البیت علیهم الصلاه و علیهم السلام توفیقی بود آیات بینات سوره مبارکه قاف را در نوبت پیشین آغاز کرد و اشاره شد که این سوره مبارکه از مجموعه سوره هایی است که قبل از هجرت بر پیامبر نازل شده است و سرآغاز آن هم با حروف مقطعه و حرف تک قاف آغاز می شود و به دنبال اون حضرت باری تعالی مانند مشخصات بسیاری از سور مکی حرف قسم رو به میان می آورد و با سوگند آغاز می کند، آن هم سوگند به قرآن مجید. پنج ویژگی برای مجد قرآن و شرافت و ارتفاع و شأن والای قرآن مطرح کردیم که تکرار سخن نمی کنیم و به تفصیل در این جهت دیشب سخن رفت. به دنبال اون فرمود بلعجبو انجاهم منذر منهم، ایشان در تعجبند از آن که این تعجب رو گفتیم به معنای انکار، به معنای محال دانستن، آن که منوری و بیدارگری به پیامبری از جنس خود ایشان بیاید، یه بشری با مشخصات انسانی با نیازمندی های بشری. و توضیح داده شد که جز این نمیتواند عقلا پذیرفته شود، باید رسولی که به سوی هر جماعت و گروهی میآید سنخیت و جنسیت با آن گروه و جماعت داشته باشد، بتواند نیازهای اونها رو درک کند، حالاتشون رو بفهمد، تا بتواند الگو و اسوه و نمونه عینی و عملیه برای مردمان و جماعت باشد که پیامبران الهی چنین نقشی رو بردوش دارند، نه اینکه صرفا یه پیامی رو برسانند و کار تمام برای انسان ها، بلکه خود باید آینه تمام نمای تحقق تمام آنچه میگویند باشند در هر عصر و زمانی. و چون این امر مهمی منوط به آن است که بشری باشند مانند دیگر انسانها در حاجتها، نیازها، رفتارهای بشری، اما با تربیت الهی، با همون که قول انما انا بشر مثلکم یوحا الیه، بشری چون شما اما با وحی و تربیت خداوندی عمل میکنیم. جان دمساز به تربیت وحیانی است، جسم وجود همچون شما آدمیان انسانی است. به دنبال اون فرمود فقال الکافرون هذا شیء عجیب، و این کافرین گفتند که این شیء عجیبی است، این تعجب دوباره است، نه آنچه قبلا از اصل نبوت وجود پیامبر اظهار تعجب کردند. این تعجب دوم رو آیه بازگو می کند که اعرامتنا و کننا ترابن ذالک رجعون بعید، آیا هنگامی که ما مردیم و ما تبدیل به تراب شدیم، اجزای وجودی ما با خاک ترکیب شد و یکسان شد و پوسید، آیا باز مجدد این رجع و رجوعی خواهد بود؟ ذالک رجعون بعید، این یه رجوع بعیدی است، استبعاد داریم میبینیم که چنین اتفاقی بیفتد. در آیات شریفه قرآن هنگامی که ملاحظه می فرمایید عزیزان از زبان این جماعت مشرکین مکه و گاه گروه هایی هم در طول تاریخ نسبت به این قضیه استبعاد دیده می شود، مانند این که اینجا فرمود ذلک رجعٌ بعید در مواردی هیهات لما توعدون، این خیلی دور است که چنین وعده‌ای محقق شود، آیا چنین چیزی شدنی است، می شود، نمی شود. بیان استبعادی نه استنکاری، یعنی بیانی که نشان می دهد که امر بعید دور از دست رسیست بیشتر دیده می شود در مسئله ماد. اما عرض کردم خدمت عزیزان برای این که بیشتر و فزونتر استفاده کنیم از این شبهه‌ای که در اینجا مطرح می شود و به دنبال اون قد علم ناما تنقص الارض منهم و پاسخی که خداوند مطرح می کند، مناسب می بینم که من اینجا به شکل منظم اما کوتاه یه مروری رو بر کلیت این بحث خدمت دوستان عزیز بنمایم و ارائه کنم. نخست این که مسئله معاد اهمیتی در ادیان الهی همچون مبدع دارد، یعنی پیامبران خدا همان گونه که انسانها رو دعوت به آشنایی و شناخت به مبدع دارند، متوجه و متذکر به منتها و معاد می کنند و حقیقت ابتدا آغاز و انجام یعنی المبدع و المعاد پیوند تنگاتنگی در تمام معارف الهیه دارد. این که انسان آغاز خیش رو بداند، از کجا آمده است، با چه شروعی، چه پشتوانه‌ای در پس آمدن اوست در این وجود و در این هستی، چگونه لباس وجود بر قامت او پوشیده است، چرایی اون، چگونگی اون، چیستی اون، حتی تمام این حقایق و سوالات رو باید در توحید جست، در صفات خداوندی پاسخ تمام این سوال ها یافت می شود و آشنایی با توحید ذاتی و صفاتی و افعالی و عبادی خداوندی پاسخ تمام این گمشده های انسان هاست و این کار پیامبران و اوج شکوفایی اون رو در قرآن می بینیم و در مکتب نورانی پیامبر اسلام. اما به موازات این بحث، بحث منتها و معاد مطرح می شود که پایان این شروع و حضور شکوهمند کجاست، چیستی اون، باز چگونگی اون، حالات اون هم در این مقوله مطرح می شود. استهزار دارید که در میان تمام کتب آسمانی قرآن سهم فزونتری رو به این موضوع داده است، هرچند مشترک بین تمام پیامبران الان استشهاد می کنم خدمت دوستان عزیز، اما حضور ما در قرآن پررنگ تر است که شاید علت اون همین باشد که آخرین وحی الهی است، همان گونه که دیشب می گفتیم این مجد و شرف چهارمین قرآن بود که خدمت دوستان از اون پنج نکته اشاره کردیم. اما به طور کلی خداوند در قرآن کریم از زبان تمام پیامبران تذکر به معاد رو بازگو می کند. فرصتی نیست که یک به یک محضر اون باره که دوستان این موارد مطرح شود. به عنوان نمونه عرض می کنم، مثلا از زبان نوح نبی هنگامی که حضرت باری تعالی سخن می فرماید در سوره مبارکه نوح آیه 17 و 18، والله انبتکم من الارض نباتا، خداوند شما را از زمین می رویاند، رشدتون می دهد، دانه وجودی انسان هم از زمین رشد می کند که مراد ابعاد جسمانی وجود انسان است. ثم یمیت و ثم یعیدکم منها، سپس شما را باز دوباره اعاده از زمین می کند، ثم یعیدکم فیها، دوباره اعاده در زمین می کند، یعنی این جسم، منها خلقناکم و فیها نعیدکم، به زمین باز می گردد، و یخرجکم اخراجا، باز دوباره شما را برون می آورد و به در می آورد. یعنی نوح با همون زبان قوم و جماعت خیش ملاحظه می فرمایید معاد رو مطرح می کند، با همون زمینه شبهی که ما از مشرکان و مخالفان پیامبر هم داریم، حالا هوای استبعاد اون رو و دشوار بودن اون رو می فهمیم. البته آیات فراوانی از زبان این پیامبر وجود دارد که نسبت مسئله معاد، من تعمدن این آیه رو خوندم که مناسبت با این شبهه دارد. ابراهیم رو ملاحظه می فرمایید که این پیغمبر بزرگوار الهی هنگامی که دعوت می کند که کجا می روید، مرغ جایی رود که چینه بود، نه به جایی رود که چینه بود. و به تقو عند الله رزق، رزق رو در نزد خداوند بجویید. و عبدوه، و راه آن است که عبودیت و بندگی یون کنید. وش کروله، به هنگامی که به رزق الهی می رسید شکر و گزار عطای خداوندی باشید و ثواب و صحیح در نعمتهای الهی عمل کنید. بعد در ادامه می فرماید الیه ترجعون، و بدانید که شما رجوع الالله دارید. خب این سرلوحی کار پیامبران اگر وعبدوه رو می گوید الیه ترجعون رو مطرح می کند. این پیغمبر بزرگوار الهی ابراهیم سوره عنکبوت آیه 27 و در سوره مبارکه غافر خدمت دوستان عزیز خواندیم که اونجا هنگامی که موسی در مقابل اون سطوت فرعونی قرار گرفت، به هنگامی که فرعون اعلام کرد که رها کنید مرا تا موسی را خود بکشم و به قتل برسانم و از میان بردارم، موسی با تمام قدرت و اقتدار و تکیه بر طاف الهی گفت که انی عذت و ربی و ربکم من کل متکبرن، من پناه میبرم و تکیه میجویم به پروردگار خودم و پروردگار شما مردم از هر متکبری که لا یؤمنو به یوم الحساب، هر متکبری که ایمان به یوم الحساب ندارد. یعنی سریعاً داره در کنار ربوبیت خداوند بحث یوم الحساب رو متذکر مردمان می شود و پیش می آورد و بازگو می کند. پیغمبر بزرگواری که سال 2013 بعد از ولادت اون آغاز شد در این چند روز، عیسی مریم، هنگامی که لب باز می کند و الطاف الهی رو بر خود طلب می کند، در همون نخستینگاه که گفت قال انی عبدالله آتانی الکتاب، در انتها من بنده خدا هستم، خداوند به من کتاب داده است، چنونه چنان بعد می فهمد و السلام علیه یوم ولدتو و یوم اموتو و یوم ابعثو حیا. بعد قرآن فهمد ذالک عیسی ابن مریم، عیسی حقیقی این انسان است. و سلام علیه، و طلب می کند از خداوند سلام و امنیت او را بر خودم، روزی که به دنیا آمدم پای در این وجود به عنوان یه بشر و انسان گذاردم، آن لحظه‌ای که جان می دهم و می روم و اون زمانی که در حشر و در قیامت مبعوث خواهم شد. یعنی نقطه آغاز و انجام رو عیسی در کنار یکدیگر به زیبایی در سوره مبارکه مریم مطرح می کند و بازگو می کند. خب ملاحظه می فرمایید این یه نمونه ای رو من از چند پیامبر بزرگوار الهی عرض کردم که اینها اصول ثابت کار خودشون رو تکیه بر مسئله معاد در کنار توحید در لابلای صفحات زندگی خودشون مطرح می کنن که قرآن منعکس کننده این اصل و این نقطه اشتراک میان این بزرگان الهی است. اما اجازه بفرمایید من به بیان این جمله رو بگم که یه مقداری توجهمون بیشتر به این بعد از بحث جمع شود. هرچند مسئله معاد مقدر محتوم تمام انسان هاست، یعنی جبر در حضور در معاد وجود دارد، اختیاری در اون نیست عزیزان که کسی بخواهد پای به قیامت بگذارد یا نگذارد. سیرورت الله و حرکت به سوی و منتهایی که حکم و امر و فرمان خداوند در اون حاکم، امر مقدر بر تمام هستی است. شکل اختیاری اون در مقام عمل نه در اصل حرکت در مورد ما انسان هاست. یعنی ما با عملمون مختارانه عمل میکنیم برای سرمایه اون روز، اما در اصل حرکت به سوی اون روز هیچ اختیاری نداریم. گرنه ستامی به ستم میدهند. اینجا جاییست که تمام وجود الیه ترجعون، به سوی خداوند در حال رجوع الالله تسیر الامور، تمام امور ان الی ربک المنتهى، منتهای کار به سوی حضرت باری تعالی و جناب احدیت است، بدون این که بخواهیم یا نخواهیم هیچ دخلی در آن ندارد. اما هرچند این سرنوشت محتوم و سیر آفرینش الهی است عزیزان، این منزل به منزل شدن، وادی به وادی تین کردن. اما میخوام عرض کنم یکی از علل تأکید جدی بر مسئله معاد، از مهمترین وجوه تأکید بر معاد در قرآن کریم و فراتر در مکتب پیامبران الهی، آثار عینی و عملی معاد در دنیا است. یعنی اینکه نگاه به مسئله معاد، ایمان به اعتقاد به اون، تمام کلیت زندگی ما را زیر و رو می کند و متحول می کند. این نکته جانانه بحث است که تأکید بیشتر اون رو ملاحظه می فرمایید. به عنوان باز نمونه از اون که از آیات شریف استفاده می شود، از مجموعه مباحث قرآنی عرض می کنم، شاید اولین دستاورد عینی معاد در زندگی ما انسان ها و اثر باور به این حقیقت مهم و جهان اخروی در وجود ما آدمیان، آن است که دیدگاه محدود را از انسان بدل به وسعت نظر می کند. آدمی را گذار از محدودیت می دهد. این اولین نکته است. انسانی که زندگی رو و حیات بشری رو محدود در این جهان می بیند، گویا در کوچه بنبستی و جاده بسته‌ای وارد شده است که انتها و بنی برای اون دیده نمی شود در حقیقت. انسانی که به این مستمای بلند آشنا نیست و این نکته مهم شرای الهی رو نپذیرفته است و نمی داند و واقف آشنای به اون نیست، دچار یه چرخه تکراری می شود که عزیزان محکوم به تنزل و سقوط است. یعنی بخور، کار کن، کار کن، بخور. خوردن برای کار کردن، کار کردن برای خوردن، خوردن کار برای لذت، لذت برای کار. یعنی یه چرخه تکراری که نتیجه این چرخه تکراری در وجود چنین انسانی که با دید بسته تمام وجود رو در همین دنیا میبیند و چه غم‌انگیز قرآن اشارت به این معنا میکند که ذالک مبلغهم من العلم. پیامبر، این پایان فهم یه گروهی است که تمام زندگی رو همین میدانند. اینها که رضوا بالحیات الدنیا و اطمئنوا بها، گمان کردن که همین از تمام هستی، دیگه بعد از این خبری وجود ندارد. ان هی الا حیاتنا الدنیا، همین زندگی دنیا برای اینها بسته میشه دیگه تمام پیش رو. نتیجه میشود که سطح زندگی و حیات اینها تنزل پیدا میکنه، میشه ان هم الا کل انعام، میشه یه زندگی بهیمی و حیات حیوانی. هنگامی که بسته میشه پیش روی انسان، اون افق محدودی که ایجاد میشه در ناباوری معاد، چیزی جز این در انتظار نخواهد بود که انما یتمتعون و یعکلون کما تأکل الانعام و نار و مثوا لهم. یه خوردن و نوشیدن است مانند حیواناتی که آخر دارند و آخر ندارند، آخر ندارند. اما از اون طرف انسان‌هایی که با نورانیت مکتب وحی آشنا می‌شوند، انسان‌هایی که با حقیقت وجودی خودشون و سیر وجودی انسان آشنا می‌شوند، افق ذهن باز میشه، دنیا خرد برای اونها می‌آید، کوچک می‌نماید در مقابل اون که پیش رو دارن و با اون مواجهند. از حقیقت و نورانیت و سیر پیش رویی که دارن، اینها معتقدند که یا ایها الانسان انک کادح الا ربک کدحن فملاقی. بدون انسان آن به آن در حال حرکتی به شتابی و می روی تا اون اوج ملاقات. اون فضای بسته محدود آخری کجا؟ و اون اشتیاق به لقا و دیدار و شور و حرکت که ره رو به منزل عشقی و سرحد عدم تا به اقلیم وجودین همه راه آمده ایم و چه راه ها پیش رو داریم کجا؟ تفاوت ببین، تفاوت ره از کجاست؟ به کجا. این نکته اولیست که اساسا نگاه و ذهن وجود انسان رو اعتقاد به معاد، دیدگاه رو متحول و زیر رو می کند، وسعت نظر می آورد یا محدودیت نظر. این یه بحث بسیار جدی و مهم، نکته اول. دومی نکته این که وجود دارد، اعتقاد به معاد عزیزان عجب آرام بخش و تسکین دهنده وجود انسان. یعنی اگر دقت کنید دو چیز ما آدمیان رو خیلی به هم می‌ریزد و مضطربمون می‌کند، آرامش رو سلب می‌کند، می‌برد از زندگی ما. یکی از کف دادن فرصت‌ها، نعمت‌ها، لذت‌ها. یعنی وقتی چیزی رو از دست می‌دیم، یک کسی نمی‌دانم ثروتی رو، مکنتی رو، لذتی رو، محبوبی رو، بفرمایید عرض به خدمتتون، اصلا توانمندی رو، بالاخره ناله می‌زنند انسان‌ها از سویدای دل همزمان با بزرگ توس می‌گویند مبادا که در دهر دیریستی، مصیبت بود پیری و نیستی. اینها رو متأثرشون می‌کند، محزونشون می‌کند. خود این از کف رفتن فرصت‌ها و نعمت. چقدر انسان‌ها به تعبیر امروزین ما دچار افسردگی‌ها شدند به دلیل اینکه فرصتی، شرایطی، چیزی رو از دست دادن، سقوط پیدا کردن، یه چنین حالاتی براشون در دنیا دست داد. نکته دوم، فرود آمدن ناگواری ها و مصائب در وجود انسان ها. یعنی یه ناگواری هایی که میاد، مانند ابتلاعات جسمی، مانند فقدان ها، مرگ ها و از کف رفتن پاره های وجود و امثال اینها. این نکته هم نکته ایست که بالاخره عجیب انسان ها رو دچار فسردگی می کند. گاه می بینید کسانی که عزیزی رو از دست می دهند اما اینها سالها و ماهها نمی توانند به زندگی عادی خودشون برگردند و گاه هرگز بر نمی گردند. اعتقاد به جهان آینده و معاد بر اساس آیات و بینات الهی و اون چه خداوند قرار داده عزیزان کاری می کند که نگاه ما نسبت به قسم اول، هنگامی که حس می‌کنیم در این دنیا چیزی رو از دست می‌دیم، فرصتی رو، نعمتی رو، می‌دونیم قل متاع الدنیا قلیل. الله اکبر. بگو خداوند به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی فرمود حبیب ما بگو به این مردم قل متاع دنیا قلیل، تمام ابزار دنیا، تمام نعمت دنیا قلیل. اون شب اشاره می کردم خدمت دوستان و مفهوم سبابت الاناء رو توضیح دادم. اون نیمه جرعه تهماندهی که از ترشحات یک ظرف باقی میماند و باجگون می شود در کلام امیر المؤمنین میشه سبابت الاناء و دنیا. یعنی هنگامی که اعتقاد به معاد میاد تو وجود انسان، یه چنین دیدگاهی رو ایجاد میکنه که تمام این دنیا ولو از کف برود، نعمتهای آن لکی لا تأسو علا ما فاتکم ولا تفرحو به ما آتاکم بیاید یا برود، من محکمتر و استوارتر، ارجمندتر از آن هستم که با اقبال و ادبار نعمتی و فرصتی در دنیا تلاطم در جان و وجود من دست دهد. ای همه دریا چه می جویی عدم، ای همه هستی چه می جویی عدم، ای همه دریا چه خواهی سردنم. یعنی اون وجودی که دریا اقیانوس این امواج تو اون نمی تواند تلاطم ایجاد کند، وجود انسان است. با این اعتقاد، با این باور نسبت به جهان آینده، نسبت به از کف رفتن فرصت‌ها و نعمت‌ها، انسان می‌داند با جهانی داره مواجه میشه، پیش رو میره که اینها چیزی نیست. اما از آن سو نگاه می‌کند، هنگامی که در راستای عبودیت و بندگی قدم می‌نهد، درست وادی رو طی می‌کند تا مقصد، اونجا اجر عظیم رو در قبال متاع قلیل می‌بیند. چه تناسبی بین این قلت و اون عظمت؟ چه غمی میاد اینجا؟ اینجا که باکی نیست در وجود چنین انسانی که بالآخرتهم یوقنون، یقین داشته باشه به اون وادی. این مسائل برای او پیش نیست، خرد است و ناچیز است اینها، کما که میبینیم اینو در زندگی بزرگان، مؤمنان، موحدان. از اون طرف هنگامی که مصائب میاد، الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون، همه چی رو با تعبیر قرآن چه میکنن؟ حل میکنن، همه چی پاسخ داره. یعنی هنگامی که این مصائب میاد، مصائب سنگین تو وجود میاد، نبی مکرم وارد شده است، نگاهشون به صدیقه طاهره افتاد، اوضاع شدت مدینه، وضعیت فاطمه صدیقه، اون هم در خانه مردی مانند علی که بس به غایت دشوار است زندگی با چنین مردی، مردی که قرار در کف آزادگان نگیرد مال، نه صبر در دل عاشق، نه آب در قربان. یه چنین انسانی با اون زندگی کردن مگر ساده است؟ با علی زیستن و کف بودن، پیامبر یه نگاهی کردن، عشقا از رخسار نبی مکرم جاری شد، فرمودن دخترم تحمل کن، بپذیر چنین شرایطی را، مرارت الدنیا حلاوت الاخره. اون رنجهای هدفمند و با انگیزه و نیتی که انسان در دنیا متحمل می شود تمام گنجهاییست که پیش روی او در آینده در انتظار اوست. خب این نگاه دیگه چی رو رنج می کنه برای انسان؟ می داند که باید از وادی رنج بگذرد تا به گنج برسد، که حفت الجنت و بالمکاره، پیرامون و گرداگرد بهشت و رحمت خدا رو در اون عالم دشواری ها گرفته است که باید وادی به وادی، سنگر به سنگر فتح کنی تا خودت رو برسونی به اون قله شکوهمند و اونچنانی شیرین اصلوش. هنگامی که بحث مصائب دیگر، یعنی مهمترین ناگواری که برای انسان ها چیست؟ مگر مهمترین ناگواری که شما میشناسید جز مرگ چیز دیگه نیست؟ مرگ کسان و عزیزان و غیره، وقتی میاد پیش روی انسان که ان الحبیب مشتاق الى الحبیب، حبیب مشتاق حبیب است، اون لحظه این که بدن رو فرو بردن فرزندان علی در سراشیبی گور، منادی ندا کرد، شنید حسن و حسین، این دو فرزندان بزرگوار شنیدن که میفهمد انزدو، فرود آورید او را در تربتش، که حبیب مشتاق دیدار حبیب است. و این دیدگاه وقتی میاد در مورد انسان، دیر سخریه میگیره مرگ را. آن که مردن پیش چشمش تهلکه است، نهی لاتلقو بگیرد او به دست. وقتی انسان به جایی میرسد که این چیز فغان و بانگ و فریاد، چون طائری از قفس شد آزاد، من مرغ سراد رحل هستم، از بند تلسم جسم بستم، اوصیکم ایها الزراری، در محنت و رنج بردباری، وقتی انسان به این دیدگاه نسبت به معاد میرسه، چیزی که براش حل میشه هیمنه و شکوه مرگ شکسته میشود، چیزی به نام ناگواری نمیماند، بلکه میگوید مرگ اگر مرد است گو پیش من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. بارها شنیدید این رو، بخره اون لحظه حساس و اون سخن زیبای وجود نازنین ایام اقتضا میکنه درز میکنم، بارها گفتیم خدمت دوستان کلام زیبای اون نوجوانه، بگویید 14 ساله را، 15 ساله را بر تقدیر، که امو جان کیف الموت عندک، کیف الموت عندک، تو مگه نظر در مورد مرگ چیه که اینقدر مشتاقی که میگه انا فی من یقتل؟ و بالاخره این اصحاب همه گوش دادن، حضرت وعده های فردا رو به اینها داد، فردا تا غروب بعد از ظهر یه تنتون نمیمونید، همتون به شهادت میرسید، قلم قلم روی این زمین خواهید افتاد و میهمان حضرت ذوالجلال. این آقازاده کودک کوتاه قد، خب بالاخره پشت سر این اصحاب داره عمو رو صداشو میشنوه نمیبینه، وقتی که متفرق شدن اومد جلو، گفتم و گفتی ترکی در این بیابان با من باشد فردا چنین کشته می شود، آیا انا فی من یقتل؟ منم هستم تو این آماری که شما دادید؟ چی بگن سید و شهد؟ یه نگاه کرد فلسفی و بنیادی پرسید امو جان مرگ در نظر تو چیست قاسم؟ فرمودمو احلا من الاصل، شیرین تر از اصل. دیگه سید و شهد تحمل نکرد، اعتنق، اونچنان تو آغوششون فشردن که بکیا ساعتن واحده، هر دو ساعتی گریستن، هر دو ساعت سکوت، فقط عشق میتواند اینجا صحبت کنند، دیگه کلام اینجا بیگانه و نامحرم است. خب وقتی به جایی میرسد که احلا من الاصل میشه، دیگه ناگواری نمیماند که دیگه. این نکته بسیار مهم نیست که اعتقاد به معاد عزیزان تسکین و آرامش در وجود انسان ها ایجاد می کنند و چنین پیام مهمی از دل اون به در می آید. سوم، اثر سوم سازنده این که اعتقاد به معاد در زندگی موحدان و باورمندان به این اصل الهی دارد، می تونم در یک کلمه بگم اشتیاق و تقوا. توضیحش می دم خدمت دوستان، اشتیاق و تقوا چیزی که ایجاد میکند انسان رو مجد میکند، مشتاق میکند، سعی میکند. یعنی وقتی انسان معتقد است که میداند به سوی چه میشه تابد و چه وادی رو پیش رو داره میره، میدوند به کجا میره، دیگه میداند که در بیابان گر به شوق کرده خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور. با این نگاه به کجا دارد میرد، به چه شکوهی، به چه عظمتی. بعد میفهمد که یا ایها الانسان انکه کادح الی ربک کدحا، کدح شتاب همراه با جدیت و شدت. میفهمد و لیس للانسان الا ما سعی، سعی اینجا نتیجه اون دستاورد پیش رو، یعنی انسان مشتاق به جدیت و حرکت میشه. خلاصه به بیان خامیانه خودمون، میفهمد وقت تنگ است و اعمال بسیار. دیگه نمیتونه آرام بگیره انسانی که چنین افقی پیش روست. اون انسانی که بسته شد فضا براش، رفت تو اون فضای محدود دنیا، فرقی نمیکنه. بالاخره آنان که دویدند و آنان که خزیدند، در آخر میبینید به هم رسیدند در دنیا. اما اون کسی که با اون افق نگاه میکند پیش رو رو، اون چنان شکوهمند و پر عظمت میبیند، این آن به آن در حال اشتیاق است. میداند نفس المر خدا و اله و عجله، به تعبیر صاحب این بقعه مبارکه، هر نفسی که انسان میکشد یک گام داره نزدیکتر میشه و وعده وصل چون شود نزدیک، آتش عشق شعله ور گردد. این هی اشتیاق ایجاد میکنه، انگیزه ایجاد میکند برای انسان، مشتاق میکند آدمی رو این اعتقاد و این باور که به کجا چنین شتابان براش معنا پیدا میشه، مفهوم پیدا میکند برای انسان. این مشتاقی و اشتیاق و انگیزه که میاد، بعد نتیجه اون دقت عمله. خب حالا مقیاس رو میگذارد، حالا منی که با این شتاب دارم میرم، به کجا میروم، با چه میروم، آیا با چه سرمایه میخوام برم؟ بعد تمام وجود زنگ میزند، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. یعنی با این فکر، با مثقال ذره سنجش گذاردن، تقوا به صحنه می آید، دقت عمل به صحنه می آید. دیگه خیلی از ریخت و پاش ها به کناری میره وقتی انسان این باور رو میبیند که و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، هر چه عمل میکند جزای اوست. اینه که واقعا باور میکند که و ما تقدمو لانفسکم، هر چه پیش میفرستید، تجدوه عند الله، همونو میابید، همونو میبینید. چقدر انگیزه ایجاد میکنه و دقت در عمل ایجاد میکنه که خروجی اون تقواست در حقیقت. پس اشتیاق و تقوا، مشتاقی، این جد و جهد و انتخابگری درست در عمل، از نتایج مهمی است که این باور در وجود انسان موحد در دنیا و در زندگی او باقی میگذارد. و به عنوان آخرین جمله و چهارمین نکته عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، وقتی انسان عزیزان میپذیرد معاد رو و اعتقاد به معاد رو، حس تعهد بر روی شانه انسان میآید و سنگینی میکند. یعنی انسان میشه موجود متعهد، یعنی موجود دارای تعهد. یعنی وقتی میدوند که تمام حرکات و سکنات الان آیه رو خوندیم، تمام اون حسابگری میشود، پاسخگو باید باشد. ولتسالن یومئذن عن النعیم، از هر اون چه مصرف کرده است در این دنیا، از هر اون چه عمل کرده است در این دنیا، باید پاسخگو باشد. در یه عالمی، در یه جهانی، یعنی تمام وجود انسان چی میشه؟ مملو از حس مسئولیت و تعهد. اولین تعهد، تعهد در قبال خداوند که پروردگار سوال میکنه که چه کردید با ما، با خود من چگونه عمل کردید، چگونه در دنیا طی کردید با ما، با چه سطحی از ارتباط، با چه حسنی، با چه صحتی، با چه قبحی، با چه ایمانی، با چه شرکی، با چه کفری، با چه عملی، با چه رفتاری. اولین بحث، بحث خود اوست. تعهد در پیشگاه حضرت باری تعالی است. اوفو به عهدی اوف به عهدکم، بیایید تعالی بگید کجا وفا کردید که من با شما چه بکنم و چگونه وفا کنم. روز آن است، عالم قیامت. دوم تعهد به انسانها، تعهد به نفس. کل نفس به ما کسبت رهینه، این نفس در گرو میره، در رفتار با دیگران، کوچکترین ظلمی که به دیگران روا میکنند، تعهد پیدا میکنند به تمام وجود، به رفتار خودش. خیلی مهمه عزیزان اینها. اگر بیاتون و بالآخرت یوقنون، نمیتونه انسان ظلم به زن و فرزند و شوهر و اطرافیانو ببرید بالاتر، ببرید بالاتر. این حس اعتقاد این چنین و این تعهده که میگوید ولو اعطیت الاقالیم السبعه اگر تمام زمین های هفت گانه و تمام ثروتی که بر اون سایه افکنده است آسمان و زمین رو بدید به پسر ابی طالب، حاضر نیست به ظلم پوست جوی رو از دهان موری برگیرد. و این باور اون اعتقاد فمن یعمل مثقال ذره که داره میبینه اینطور متعهد میشه در قبال انسان ها، سرنوشت انسان ها، در قبال ظلم، عدل، احسان، همه این ها میاد رو دوش انسان، انسان رو زیر بار میبرد، متعهد میکنه در دنیا. از اون طرف نسبت به بقیه وجود بالاخره ببینید شما، ما چقدر بارو از زاویه دیگه خوندم، الان اینجا استفاده میکنم این نمونه رو. گفتیم رسید کنار آبگاه بر بالای اشتر یا اسبش مثلا نشسته است و این حیوانم داره آب میخوره، درز به خدمتون حضرت یه نگاه کردن از اون دور اون طرف آبگاه، بعد فهمدن برید به این آقا بگید ولی استعد قدم نفسه للحکومه، خودش رو فردای قیامت برای داوری خدا معیا کنه. یمن رسول چی فرمودید؟ فردای قیامت خدا تو را حاضر میکند، این اشترت را حاضر میکند و باید پاسخ بدی چرا نشستی بالا این حیوان این آب بخوره، پیاده نشدی اون فرصت پیدا کند برای استراحتش. اینو باید فردا قیامت جواب بدی. این میشه مسئولیت در قبال حیوانات، مسئولیت در قبال طبیعت. فرصتی نیست. مسائل شیعه چقدر روایات عجیبی رو داریم در این. یه وقتی من میشماردم اونجا روایت این باب حیوانات، حقوق حیوانات و مسئولیت در قبال اینها، قوقاز طبیعت. امیرالمؤمنین در نهج البلاغه به جای میرسد که میفرماید که و ما انشأت من اصناف خلقک، به تمام اصناف خلق خدایا من این حس رو دارم. تسالون سوال میشید، ان بقاء الارض، سوال میشید با این زمین چیکار کردید؟ چون این زمین در اختیارتون بود آیا سمردی ازش کردید؟ آیا فقط سودجویی زمین خاری بود؟ یا این زمین رو اهمال کردید، به ثمر رساندید، بهره‌دهی داد برای خودتون، برای دیگران، برای نوع بشر، به اون فلسفه‌ای که خدا آفریده بود، یا دنبال بورس بازی کار خودتون بودید در این جهت؟ اینو باید جواب بدید فردای قیامت. ان بقاء الارض چه مسئولیتی ایجاد می‌کنه این حس تعهد، و چقدر در این حال انسان رو بزرگ می‌کنه عزیزان که تو یه چیز فراتر از این حرفا هستی که به این مسائل خرد بپردازی. این حس تعهد. پس برای من میخوام عرض کنم، من 4 تا گفتم عزیزان، بدون اغراق میشه این دو تا 10 تا یک به یک گفت بر اساس آیات شریفه و سخنان پیشوایان دین، اون آثار عقیده عینی به معاد که زندگی امروز ما رو تغییر میده، نه اینکه یه باوری است حالا داریم میریم به سویش و یه سرنوشت مقدری است، اون چیز دیگری، اما اون بازتاب و اثری که در زندگی شب و روز دنیوی ما میگذارد اعتقاد به معاد خیلی مهمه که این تحول رو ایجاد کند که به سوی چنین سرایی میرویم. قصه دراز است بماند. خب حالا این بحث معاد رو گفتن این بزرگان، این آثارش هم تو دنیا اومد. حالا که گفتم بذارید کامل کنم خدمت عزیزان عزیز بزرگواران. در بحث معاد ما 3 نظریه داریم، یعنی یا معاد و اون جهانی که ما به سوی اون میرویم جسمانی است فقط، یا روحانی است فقط، یا جسمانی و روحانی معن با هم. 4 نداره دیگه. نظر 4 در اینجا در طول تاریخ بشر دیگه وجود نداشته. هر کدام از اینها نظریاتی دارد، یعنی قائلان و گویندگانی دارند. اونهایی که بشر رو همین جسم میدانستن، حتی دقت کنید روح انسان رو هم متولد از جسم او میدانستن، یعنی معتقد بودن که روح از همین جسم، یه چیزیست که از همین جسم بیرون میاد، مثل روح گیاهی، روح نباتی، مثل روح حیوانی، یه چیزیست که از همین جسم، از بخارات این جسم به قول خودشون متولد میشه، حاصل میشه، انتهای این جسم میشه آغاز اون روح انسان از جهت مراتب. خب طبیعیست این گروه دیگه چیزی به نام معاد روحانی نداشتن. معادی که اینا اعتقاد داشتن معاد چی بود؟ جسمانی فقط. این یه گروه. گروه دومی بودن که میگفتند ای برادر تو همان اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای. گروه دیگری که میگفتند وجود انسان اصالت روح دارد، جسمی چی نیست اصلا، این همان است که در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن، چیست بیگانه تن خاکی تو که از برای اوست غمناکی تو. این جسم چیزی است که در میان مشک تن را جا دهی، روز مرده جان جا شود، روز مردن گند او پیدا شود. این چی جیفه متعفنیه که میگذاری اینجا میری. و اصالت انسان به روح آدمی است، لذا طبعا معاد هم یه حقیقتی است روحانی. این گروه دوم هر دو قائل داره، یعنی هر دو گوینده داره به باز. اما هنگامی که زانو میزنیم در محضر وحی و پیامبران الهی و قرآن و وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی، در میان بیش از 1000 آیه قرآن به جرأت و شاید 1500 آیه قرآن، وقتی چهره معاد رو میبینید، میبینید ترکیبی از جسمانیت و روحانیت است. یعنی معاد قرآن نه معاد جسمانی است نه معاد روحانی است، بلکه هر دو با هم. یه مرور سریع بر این میکنم خدمت دوستان. ادله اون که معاد در قرآن روحانی است مشخص است. قل بگو پیامبر، بالاتر شویم، اول الله یتوفى الانفس حین موتا، خداوند توفی میکند، کاملا دریافت میکند نفس و نفوس را، انفس را، حین موتها، در لحظه موت و جان دادن. الله یتوفى الانفس، خدا چی رو میستاند؟ نفس را. نفس چیست؟ همان روح انسان است. یعنی دقیقا داره بازگو میکنه که خدا روحتون میگیرد، جسمتون میگذارد، روح رو میبرد، جسم میماند در بهشت رضا، باغ خواجه ربی، گورستان مسلمانان. او روح رو خدا میگیرد میبرد، یعنی نشان میدهد که معاد یه پدیده روحانی است. قل بگو پیامبر، یتوفاکم ملک الموت، ملک الموت الذی وکل بکم، بگو توفی میکند شما رو اون ملک الموتی که وکل بکم. خب ملک الموت جناب اسرائیل چی رو توفی میکند؟ این جسم رو که ما توفیش کردیم، ما به دوشمون گرفتیم بردیم تو مغاک و گودال قرار دادیم تو قبرستانمون. پس ملک الموت چی رو گرفت؟ روح رو گرفت، نفس رو تلفی کرد، برد. نشان میدهد که این روح میرود سیر خودش رو ادامه پیدا میکند تا به قیامت میرسد، مسیرش رو طی میکند. خب مثل این آیات زیاد. ببینید، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا ولا احیاء عند ربهم یرزقون. زنده جاوید کیست؟ کشته شمشیر دوست، آب حیات قلوب در دم شمشیر هست. شهیدان وادی عشق، اونها که راست قامتان جاودان تاریخ بودند، رفتن. قرآن میگه ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات، اینا اموات نیستند، بل احیاء. آقا ما خودمون جسمشون رو تشییع کردیم، ما خودمون بدنشون رو یا آثارشون رو تشییع کردیم. تبارنامه خونین این قبیله کجاست که در کنار شهیدی دیگر بیفزاییم؟ بر سر و کوی و برزن این شهرودیان رو این مملکت چرخیدیم و گردیدیم، نام این عزیزان رو دیدیم و دیدیم این حال بدنشون قطعه شهدا کجا کجا. خداوند در واقع تجربه همه عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، استاران، استادان، حقداران و والدین جمع حاضر رو غریق دریای انوار و رحمت خیش بفرماید. بالاخره اینها رو ما که دیدیم، چه اینا؟ قرآن فهمد احیا اون چیه؟ اینها حیه روحشون. این درب به هم یرزقون، چی دارن میخورن؟ در نزد خدا دارن میخورن. جسمشون داره چیزی میخوره، جسمشون تو قطعه شهدای بهشت رضاست. پس روحشون رفته. یعنی این ادله قرآنی نشان میدهد که معاد چیست؟ روحانیست. خوب دقت کردین تا اینجا؟ حالا بریم سراغ بعدی. اما ادله قرآن که نشان میدهد در کنار این روح معاد جسمانی است. خوب این حساسه، دقت کنید. آیه 260 سوره مبارکه بقره. ابراهیم گفت اذ قال ابراهیم، و ابراهیم گفت رب ارنی کیف تحیی الموتا. خیلی صریح و روشن، چک و چانه هم ندارد. پروردگارا نشان ده به من که چگونه مردگان را زنده میکنی. اولم تؤمن؟ ابراهیم این خدای ایمان که خودت میدانی، ولیکن لیطمئن قلبی، میخوام کیفیتش رو ببینم، مطمئن بشم به چگونگی هش. ابراهیم، چهار مرغ رو بگیر، اینها رو بر سر چهار منطقه بگذار، اجعل علی کل جبل منهن جزءا، قطعه قطعه کن، مخلوط کن، بگذار این طرف اون طرف بر سر چهار کو. بعد اینها رو بخوان، یعتینک سعیا، تو صدا بزن این مرغ‌ها رو، بعد می‌بینی اینها هر کدام یه پارش این کوه، یه تیکش اون طرف، مخلوط کردی، ممزوج کردی، شبهه آکل و معکولش کردی، آن صدا می‌زنی، می‌بینی تت زنده می‌آیند به سوی تو. و ما این چنین انسان‌ها را یوم عرض به خدمتون، یناد المناد من مکان غریب، ما اینطور بندگانمون را صدا می‌زنیم میان در حشر. ابراهیم چی سوال کرد؟ کیف تحیی الموتا، خدا چی بهش نشون داد؟ زنده شدن جسم پرندگان رو. این مال معاد جسمانی است یا روحانی است؟ جسمانی است. یه آیه قبل از این چه جالبه، هم دقیقا کنار هم میاد، این 260-259 اون روحت خوندم خدمت از او کلذی مر رو علا قریتن و هیه خوابیتون علا عروشا، رد شد نگاه کردین دید از کاروان نمانده مگر آتشی به جایی، نمیدونم مردم رفته و از بین رفته این دیار و سرزمین و گفت چی میخواد اینا رو، انا یو یازه الله، خدا با چه قدرتی چطور میخواد اینا رو زنده کنه؟ فاماته الله، خداوند میراندش، معت آمن، صد سال. آیه 259 سوره مبارکه بقره. بعد زندهش کرد خداوند، گفت آقای حضیر نگاه کن این غذاتو میبینی؟ این دستمال غذات که بردیم خواستی بریم مزرعه، بازش کن، کاملا این گرم هنوز غذای دستپخت آج خانم آماده مرتب خوب، هیچ تکان نخورده است، تغییری نکرده است. حالا نگاه کن به این الاغت که سوارش بودی میرفتی، دید چیزی نیست، پوسیده استخوان‌های افتاده است. حالا نگاه کن کیفن و نشزها، ببین ما چطور نشوزش میکنیم، پابرجاش میکنیم. خب خداوند داره به عذر چی رو نشون میده عزیزان؟ معاد رو، جسم رو یا روح رو؟ خب جسم رو داره نشان میده، نکات الله جسمانی بودن معاد بلا چه دخلی داره عزیز بگه آقا خدای چه روح ما چه ربطی بیه اولاغ دارد، این جسم اولاغ داره، خدای ما رو خر کردی مثلا چنین به ما اینطور میگوی؟ نه، این واقعیت قضیه است، این جسم رو داره خداوند شبیه سازی میکنه و مطرح میکنه و بازگو میکنه. و عرض میکنم خدمت دوستان عزیز در بعض از آیات شریف همینجا هم فردا شب احتمالاً میرسیم، میبینید که خداوند مطرح میکند نگاه کنید ببینید، و آیتون نشانه است که خداوند باران رو میبارند، زمین برده رو زنده میکند، گیاهان رو از آن برون میکشد. بعد به اینجا که میرسد فرمد و کذالک نشور، نشر و قیامت همینطوره، یعنی دانه زیر خاک باران میاد آماده میشه، میاد بیرون میشه نشور، یعنی خداوند یه بیان مادی این چنینیه با تخم وجود انسان به جسم انسان که زیر زمین میرود تشبیه میکند معاد رو، که پیام اون چیزی جز جسمانیت، این ربطی به روح ما این مسئله اصلا نداره، دخلی به روح ما ندارد و ارتباطی ندارد. چهارم، آیاتی رو در قرآن میبینید که اینها صرفا سری جسمانیت کیفر یا جسمانیت پاداش رو مطرح میکنند. کلما نزجت جلودهم الله اکبر بدلناهم جلودا غیرها، این پوستاشون کباب میشه، میسوزه، بر ورق ورق برداشته میشه، باز خداوند پوست جدید میده میسوزه. کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها، خب این چیه؟ آه جسمشونه، این ماده جسمانی است یا روحانی است؟ این که جسم دیگه، این که مشخص جسم. لهم مقام من حدید یسب من فوق رؤوسهم الحمیم یسر به ما فی بطونهم والجلود، می نیزیم این مذاب به گداخته رو که آب میکنه تمام وجودشون رو. خب این که جسمانیته، که وقتی خواجه طوسی به این آیات میرسد میگه و اکثرها لا یقبل التعویل، اینا اصلا تعویل بردار نیست که بگه مراد از امعا و احشا اون تفکرات باطل اینهاست. این چیز رو بخواییم بازی کنیم با کلام خدا مگر میشه رو تعویل کردید حرفا رو؟ پهلوان و یلی مثل خواجه طوسی استاد البشر عقل هادی اشر خواجه نصیب و ملت و دین میگه نمیپذیرد اینها تعویل، عقل نمیپذیرد اینها رو ما تعویلش کنیم، بخواییم براش توجیه درست کنیم. خب در پاداش هم میبینید همینه، خیلی از پاداش هایی که خدا در قرآن مطرح می کند سنخ پاداش چیه؟ پا پاداش مادیه، میبینید بالاخره لذت های جسمی، فواکه هم و لحم و تیر مما یشتهون، بعد توجیه کنیم بگیم مراد از این لحم تیر مثلا اون بفرمایید نمیدارم اون رشحات ربانی الهیه هست که بر وجود انسان میآید و انسان رو به تیران میبرد در بهشت. چیست این بازی ها؟ و لحم و تیر مما یشتهون و فاکهت مما یتخیرون. و خداوند داره نعمت مادی رو مطرح میکنه در کنار اون سطوح برتر نعمت. پس اینجا بحث جسمانیت است. پنجم، آیاتی در قرآن دارید که بحث شهادت چیه؟ دست و پا و اندام. الیوم نخت معلاف و تکلمونا عیدی هم. بابا عیدی باید باشه که شهادت بده یا نه؟ اینها نشانه چیست؟ معاد جسمانی. ششم، و اذا متنا و کنا ترابا ذلک رجعون بعید. پاسخ دادن به این شبهات اینچنینی، یعنی مشرکان کافران میان سوال میکنن، بارها گفتیم این استخوان پوسیده رو امیه ابن خلف میاد بر میداره پیش پیامبر، میگیره این استخوان رو میپکنه با دستش، پودر میشه میریزه، میگه من یحیی العظام. راست بگو کی استخوان میخواد زنده کنه؟ پیامبر اگر بحث معاد جسمانی مد داشت نبود چی باید میفرمود؟ گفت هر کی گفته بگو رو همون ثابت کنه، ما چه ربطی داره؟ ما که نه اون بچه نمیگفت، ما که نگفتیم استاد گفت بگو، گفت ما که نگفتیم زمین کروی، هر کی گفته بره ثابت کنه، ما چه ربطی داره؟ این بالاخره ما که اگر ادعای پیامبر نمی بود رسول خدا یه جمله میگفت جانش راحت، گفت ما کم چه حرفی نزدیم. اما فرمود قل یحیی الذی انشأها اول مره. یحیی ها این ضمیر ها به چی برمیگرده؟ به عظام، به همون هضم رمیم. بگو همین استخوان را زنده می کند اون کسی که اولین بار این استخوان را آفریده. این شش نکته، شش عنوان در آیات شریفه قرآن که اثبات کننده معاد جسمانی است. بذارید کنار آیات ادله اول که اثبات کننده معاد روحانی است. پس نظریه قرآن اثبات معاد جسمانی و روحانی با هم است عزیزان. یعنی انشاءالله هنگامی که در قیامت حاضر شدیم و انشاءالله هنگامی که به رحمت الهی پیوستیم، اونجا در بهشت هم رو دیدار میکنیم. ملاقاتمون هم جسمانی است هم روحانی. فقط یه چیزی باقی میمونه که من خیلی تو این سالها نخواستم وارد این بحث بشم، دوستان میدونن، و اون اینه، به دلیل اینکه فائده‌ای بر اصل فلسفه معاد ندارد و شاید لغزندگی داره و خب در جای خودش هم شفاف مطلب، اما برای عموم مردم نمیشه خیلی این رو دیگه کنکاش کرد به تعبیری. و اون اینه که بسیار خب مسلم معاد روحانی و جسمانی. کدوم جسم؟ کدوم جسم؟ آیا همین جسم؟ یعنی معاد جسمانی با عینیت یا مثلیت؟ یعنی عین این جسم من در قیامت حاضر میشه یا مثل این جسم من در قیامت حاضر میشه؟ همین رو خداوند میآورد. هیچ استبعادی نداره. آیات هم بسیارش همین رو میرسونن. به تعبیر دوستان عزیز ما هم بالاخره یه دونه از این بلیون دی ان ای در این بدن کافیست که خداوند ساختار وجودی هر انسان رو با همین دزوکسیدی و نقطه کسید دوباره بازسازی کند. همین بیاد. یعنی اگر ساختار سلولی ما، دی ان ای ما مجدد بازسازی بشه، مثلش میشه یا عینش میشه؟ عینش میشه دیگه. خب عین همین رو خداوند آورده است در قیامت دیگه. استبعادی هم ندارد، مشکلی هم ندارد. بعض از آیات میگوید خداوند بلا، خداوند قادر است ان یخلق مثلهم، مثل اینها را در قیامت بیاورد. آیا اون مثلیت غیر این عینیته؟ یعنی خداوند میارد این جسم ما را، اما مثل این جسم رو بیشتر آیات اون عینیت رو نشان میده. بعضی از آیات این کلمه مثل رو هم دارد. آیا این غیر چیزی غیر از آن است؟ یا اینه، عرض کردم اینجا جایی است که دیگه مزلت الاقدام محل لغزش خیلی از بزرگان بوده حتی در طول تاریخ. در اجازه بفرمایید که چون فائده‌ای هم نداره، اکثریت آیات هم داره همون رو نشان میدهد، ما به همینجا بحث رو برسانیم و بیش از این وارد نشیم. فقط یه جمله کوتاه عرض میکنم. این آب رو تبخیرش میکنید، 100 درجه میرسونید، بخار میشه، بعد مجدد میعانش میکنید، برش میگردونید تو این ظرف. این آبی که برگردوندید عین اون آبه یا مثل اون آبه؟ هم عین اون آبه هم مثل اون آبه. فوقش نهایتش این میشه دیگه، بالاخره چرا چک و جانه بزنیم و بر سر هم بکوبیم دور حوض مدرسه که این است یا آن است؟ و بالاخره عمده بحث معاد جان برادر آن است که آثار معاد در زندگی من دیده بشه، در دنیا تحول ایجاد کنه. اون 4 نکته که گفتم و مسلم میدونیم معاد جسمانی است و روحانی است، حالا ولو یه پیچیدگی هایی هم داشته باشه. عرضمند من نمیخواستم اینقدر این بحث طولانی امشب بگم، میخواستم یه بخشی از بحث باشه، ادامه آیات رو بگم، اما یه بحث مستقلی شد این در مورد معاد. فقط یه چیز کوتاه رو هم بگم که حالا ممکنه بعضیا این چون ریشه از بوعلی سیناست، این جمله در اشارات در نمط نهم، اگر 4 یا 9 اشتباه نکنم، در التنبیهات و الاشارات بوعلی مطرح میکنن. آیا بحث جسمانیت معاد رو با روحانیتش که هیچ بحثی نداره اصلا، اون بقاء روح است و هیچ، آیا جسمانیت معاد رو با ادله عقلی برهانی میشه ثابت کرد؟ بله، ثابت کردن اهلش این رو. اما اگر هم بعض از فلاسفه خدشه بکنن تو این، باز خودش جواب رو بوعلی داده، میگه کلیت دین و حقیقت دین به دهها دلیل عقل ثابت برهانی و مسجل. اگر کلیت دین به دلیل عقل ثابت شد و کلیت معاد به دلیل عقل ثابت شد، جسمانیت اون هم با همان دلیل ثابت می شود دیگه، نیاز به بحث و دلیل دیگری حتی نداره. این هم برای بعض از دوستانی که می دونم گوشه کنار و مجلس بعضی از چیزها رو تعقیب می کنید، این جمله هم نکته ایست که بالاخره رئیس العقلا به قول آقایان شیخ الرئیس بوعلی سینا هم یه چنین جمله ای رو بازگو می کند. اذا متنا و کنا ترابا ذلک رجع بعید، نه خیر هیچ بودی ندارد، قد علمنا ما تنقص الارض منهم، بگم تمام کنم منظرم رو، ما می دانیم ما تنقص الارض منهم، چقدر عجیبه، جز این بدن که نقصان پیدا می کند زیر خاک میره، یعنی بحث معاد چیه؟ جسمانیه. جز این بدن سلولش که تجزیه میشه، قد علمنا، ما میدونیم کجاست، چه کیفیتی داره. و عندنا کتاب حفیظ، میلیاردها انسان، میلیاردها بلیون سلول، تمام اینها و عندنا کتاب حفیظ، یه دونش برای احیا کردنتان کفایت میکند. رضا و ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحده، تمام آفرینش میلیاردها انسان از ازل تا ابد برای خداوند، بعثشون مانندی که یک انسان رو زنده کند و مبعوث کند، بیشتر هزینه ندارد. فرمود و عندنا کتاب حفیظ، آمار دقیق نزد خود ماست و میدانیم که چگونه این جسم به کجا رفته است و کی باید ملحق شود به روح انسانها در اون عالم، این که و نفوس و زبجد. اما مشکل اینها نیست نسبت به پیامبر، یا بلکه ربو بالحق، اینا این مشکلات دیگه دارن که بدون مشکلاتشون رو بررسی کنیم انشاءالله. فعلا از خموری بحث معاد به در نیاییم و بماند فردا شب خدمت دوستان این بحث رو بازگو خواهیم کرد. پروردگارا دلهای ما رو به حقایق کلی وجود، المبدأ و المعاد، خدایا به اون جهانی که در پیش رو داریم و حقایق اون بیش از بیش استوار و متقن بگردان، آمادگی به استعداد فهم و درک و حرکت به سوی این جهان نورانی رو به همه ما کرامت بفرما. دست ما از دامن قرآن به اطراد در دنیا و عقبا کوتاه مگردان.